عین عشق و مودت و مهربانی باشه. دوستان خوب من، با ما همراه باشید تا دعوت رو میکنم شنونده برنامه امروز مجله خبری تحلیلی رویداد باشید از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، روز شما بخیر باشه. ان شاءالله که تا این ساعت روزی پر از خیر و برکت رو سپری کرده باشید و ساعات و دقایق خوبی پیش روتون باشه. با افتخار من حمید عبیری و همراه دوستان خوب و همکاران پرتلاش هم در پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود با رویداد امروز. مثل همیشه سامانه پرم کوتاه 301035 در اختیارتون هست، همچنین تلفن گویای 2786-1035. شما از طریق این دو کانال ارتباطی نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگه داشته باشید میتونید با ما مطرح کنید و در ارتباط و در تماس باشید. اما مهمترین موضوعات و عناوینی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. انتقادها به جدیدترین تصمیم و تاکتیک سیاستگزار برای تغییر در ساختار وزارت سمت، بررسی اقدامات وزارت ارتباطات در هفته دولت، ضرورت درک راهبردی و عمیق مسئولان از معادلات جهانی قدرت، ضرورت جلوگیری از انجام معاملات قولنامه‌ای بدون انتقال سند رسمی، و نقش گمشده سازمان بنادر در بحث کشتیرانی بازرگانی. در ابتدای برنامه امروز رویداد نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها. معاون اول رئیس جمهور مهمترین مسئله کشور را امنیت برشمرد و گفت با توجه به شرایط غرب آسیا امروز ایران اسلامی کانون ثبات و امنیت است. اسحاق جهانگیری با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت باید تلاش کنیم ارزش هایی که امام بزرگوار و شهدا ترسیم کردند حفظ کنیم و استمرار ببخشیم. جهانگیری با بیان اینکه پیش نیاز همه فعالیت ها وجود امنیت است افزود باید برای رسیدن امنیت از هیچ اقدامی مضایقه نکنیم و تأمین آن را هدف اصلی خود برای ارتقای همه بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بدانیم تا در سایه آن به آزادی و مشارکت خوب آحاد جامعه دست یابیم. روز شما بخیر باشه. همونطور که مستحضری در هفته دولت قرار داریم، هفته دولت رو به همه دولت مردان ایران اسلامی تبریک میگیم و یک خدا قوت جانانه به همه دولت مردان. به همین مناسبت ما در روزهای مختلف هفته دولت سراغ وزارتخانه‌های مختلف و بخش‌های مختلف رفتیم و عملکرد این وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف رو مورد بررسی قرار دادیم. امروز و در این بخش گفتگو می‌کنم با جناب آقای مهندس حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. آقای مهندس فلاح جوشقانی عزیز، سلام به شما، روز شما بخیر و خدا قوت.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. هفته دولت رو تبریک میگم هم به عزت عالی هم به همه دوستان و همکارانتون در وزارت ارتباطات. از زبان شما بشنویم در خصوص اهم فعالیت‌های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم.
خدمتتون عرض کنم که از ابتدای دولت دوازدهم در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به خصوص در حوزه روستاها یکی از دستورکارهای جدی وزارت ارتباطات بوده. ما در سال اول دولت دوازدهم توسعه نسل سوم و چهارم در همه شهرهای کشور که 1246 شهر است کامل کردیم و زیرساخت‌های بانپهن تلفن همراه را کامل داشتیم و ابتدای دولت دوازدهم که ما حدود 18,000 تا روستامون به شبکه بانپهن متصل بودن، هم و 31,000 روستا به شبکه بانپهن متصل شدن با طرح‌های ویژه و ضربتی که داشتن و انشالله برنامه هست که تا پایان دولت بتونیم این زیرساخت‌ها رو کامل کنیم. ما همچنین دستور کار جدی تو وزارت توسعه پوشش در جاده ها رو داریم که الان بالغ بر خدمت عرض کنم که بالای 50,000 کیلومتر از جادامون نسل 4 تلفن همراه و نسل 3 و 4 تلفن همراه رو دارن.
بله.
و بالغ بر 80,000 کیلومتر جاده اصلی فرعیمون کاملا پوشش تلفن همراه رو داره. این حوزه‌ای هستش که تو حوزه نسل‌ساختی پوشش داشتیم. تو حوزه زیرساختی فیکسمون البته برنامه‌ای که داشتیم خدمت عرض کنم که هنوز کامل نشده و نتونستیم زیرساختی لازم و توسعه‌های لازم رو بدیم و انشالله تمرکز دولت این دو سال آینده وزارتونه در روی توسعه زیرساختی ثابت خواهد بود
انشالله. آقای مهندس فلاح جوشقانی، آنچه که حضرت عالی در یک نگاه کلی بهش اشاره کردید خب بسیار قابل تحسینه و بی خدا قوت ویژه داره، اما تو بخش‌های مختلف به صورت جزئی ما خلأهایی داریم یا مشکلاتی داریم که گله‌هاش توسط مردم مطرح میشه. شما اشاره کردید به بحث پوشش تلفن همراه و اینترنت نسل سوم و چهارم در بعضی از جاده، اما خود تلفن همراه تو بعضی از جاده‌های کشور اصلا آنتن‌دهی نداره و خب اصلا امکان ارتباط باهاش وجود نداره.
ببین من همین الان امروز زنجان هستم برای بررسی وضعیت استان‌ها و به خصوص جاده‌ها.
بله.
خب قطعاً ما در جاده‌ها مشکلاتی در حوزه پوششی داریم، به خصوص جاده‌هایی که یه مقدار حالت کوهستانی دارن.
بله.
و به طور اینکه من عرض کردم تو جاده‌مون پوشش داریم، ولی قطعا نقاط کوری داره، نقاطی داره که شاید مثلا 500 متر 1 کیلومتر 2 کیلومتر.
بله.
که اینا داریم با برنامه اون هستش که اینا دیگه به عنوان بحث بهینه سازی هستش که به مرور انشاءالله بتونیم در حالا دو سال آینده بهینه سازی بکنیم که این نقاط کور رو بالاخره برطرف کنیم. قطعا این مشکلی که شما گفتید هست و یکی از در واقع میشه گفتش که دغدغه‌ها و درخواست‌های ویژه آقای وزیر هم هستش که ما حتما باید دستور ویژه دادن که ما بتونیم جاده‌ها رو به طور کامل پوشششون رو برقرار بکنیم. من اینو قبول دارم، ولی این که عرض کردم در کلیت جاده‌ها بله ما پوششمون مناسب هستش و انشالله این مشکلاتی که توی بعضی از جاده‌هامون هستش، ما همین امروز تو استان زنجان مثلا بررسی کردیم، انشالله تو دو سه آینده با چندین سایت حدود بالای 10 سایتی که انشالله خواهیم زد
بله.
بتونیم تا آذر ماه انشالله جاده‌های استان زنجان رو چیدیم، دیروز هم استان قزوین و همین ترتیب داریم استانا رو میریم که انشالله بتونیم مشکلاتشو برطرف کنیم
انشالله. و اینکه ما تو مناطق شهری و روستایی حالا به ویژه مناطق کم برخوردار، نگیم مناطق محروم، مناطق کم برخوردار چطور؟ تو بعضی از مناطق گویا مشکل آنتن‌دهی تلفن همراهو داریم.
ببین خدمت عرض کنم که خب قطعا اون توسعه‌ای که عرض کردم به خصوص توسعه بانپهن تلفن همراه ما تو روستاهامون خب نسبت به شهرها خب خیلی عقب‌تر هستیم. من عرض کردم حدود 13,000-14,000 روستا رو در همین دو سال گذشته به خدمت عرض کنم که زیر ساخته بانپهن شبکه ملی اطلاعات متصل شده از طریق حال شبکه‌های تلفن همراه و برنامه هست که انشالله اینو بتونن کاملش بکنیم تا حداقل روستاهای بالای 20 خانوار رو بتونن انشالله تا پایان دولت بتونیم پوشش مناسب رو بدیم. کاری که اقدامی که در واقع توی وزارتخونه شد توی از یک سال گذشته این که ما اومدیم روش انجام کارمونو خدمتتون عوض کردیم با توجه به خب قبلا پیمانکاری باید گرفته میشد، ما اومدیم اینو حالا از ظرفیت‌های خود اپراتورها استفاده می‌کنیم چون اپراتورها خودشون زیرساخت‌های لازم اون تا نزدیک روستاها دارن خیلی سرعت رفته بالاتر. من فکر می‌کنم که توسعه خیلی مناسب و چشمگیری خواهیم داشت و ما هر هفته فکر می‌کنم بالای 80 90 تا روستا رو دوستان ما دارن در کل کشور خدمت عرض کنم تو استان‌های مختلف مدیران کل آی سی تی استان‌ها برنامه‌ریزی دارن و میرن افتتاح می‌کنن و این به زیرساخت‌های آنتن شبکه ملی اطلاعات متصل شد
ان شاء الله. و نکته دیگر در خصوص شبکه اینترنت به هر حال خانگی است که گاهی گله ها از سرعت پایین و کیفیت پایین اینترنت بوده، در سال جدید یا در برنامه های پیش روی وزارت ارتباطات تدبیری اندیشیده شده برای بهبود کیفیت اینترنت؟
من عرض کردم که ما تو حوزه اینترنت خانگی یا همون اینترنت ثابت خانگی نتونستیم اونطوری که شایسته بوده و مردم توقع دارن بتونیم توسعه لازم رو بدیم. به خود تو از حیث استفاده از تکنولوژی جدیدتری توی حوزه خصوص تکنولوژی VDSL و تکنولوژی این که بتونی فیبر رو ببرین در ساختمان‌های در منازل مردم، برنامه‌های خوبی هستش که انشالله اپراتورهای فیکس اون بخش خصوصی رو اعلام آمادگی کردن، داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که هم خودشون سرمایه‌گذاری کنن همین که بتونیم از ظرفیت‌های دیگه مثل ظرفیت‌های وزارت نیرو و شهرداری ها که امکاناتی دارن و در واقع مازاد ظرفیتشون بتونیم استفاده بکنیم که یک سرعت بیشتری در توسعه باند پهن ثابت هم اینترنت خانگی که شما فرمودید انشالله داشته.
توافقی صورت گرفته در این خصوص؟ مذاکره شده
در شرف هنوز داره نهایی میشه، فکر میکنم تا یک دو ماه آینده انشالله اینا کامل میشه و انجام میشه.
بسیار. من نکته دیگه که آقای مهندس آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات قولش رو داده بودن موضوع کاهش تعرفه های اینترنت هست، در این خصوص هم تصمیم گیری صورت گرفته در وزارت ارتباطات؟
ببین کاهش تعرفه های اینترنت من حالا خدمت عرض کنم که شما دقت کنید که در دو سال گذشته به خصوص در سال گذشته با توجه به این نوسانات ارزی و مباحث تحریمی که پیش اومده و با توجه به اینکه بالای 70% هزینه های شبکه آی سی تی ارزی هستش
بله.
و درآمدها کاملا ریالی هستش، ما اگه دقت بکنیم تو همه حوزه ها افزایش زیادی داشتیم تو خدماتی که ارائه میشده. ما در حوزه آی سی تی سعی کردیم که هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشیم. برنامه‌ای که داریم اینه که انشالله بتونیم هزینه های اپراتورها رو بتونیم کاهش بدیم چون اپراتورها به شدت در این حوزه گله‌مند هستن، متقاضی هستن که تعرفه‌شون رو ببرن بالا.
بله.
ما داریم این مسیر دنبال میکنیم که با کاهش هزینه‌هاشون به خصوص هزینه‌هایی که ممکن از سمت دولت تو تامین پهنای باند و سایر موارد بهشون تحمیل میشه اونا رو بتونیم کاهش بدیم که انشالله قیمت رو در همین حدی که هست ثابت نگه داریم با توجه به ولی که کاهش داشته باشیم. ببین ما توی بنچمارک هم اگه حالا هر کسی بکنه و ما بنچمارک هم ما کردیم، ما در خصوص تعرفه خدمات آی سی تی جزو کشورهای ارزان قیمت هستیم و تمام سعیمون هستش که انشالله اینو بتونیم حفظش بکنیم با توجه به این افزایش هزینه چشمگیری که بوده
و این عدم افزایش قیمت هم به نظرم خودش خیلی اتفاق خوبی، یعنی کنترل این
بله شما افزایش قیمتی نداشتیم تو این یک سال گذشته و سعیمون هم این هستش که انشالله به هیچ عنوانی افزایش قیمت نداشت باشیم، در مقابل بتونیم با استفاده از روش های مختلف که ما حدود 7-8-10 روش مختلف رو اپراتورها اعلام کردیم که تن خزیناشون انشالله کاهش بدن، سایتاشون اشتراک بذارن، خدمت عرض کنم انشالله تو بانتای فرکانسی بهتری در اختیارشون قرار بگیره با تعاملاتی که میشه و اینجور قبیل موارد، کاهش تعرفه های اینترنت بین الملل، یه آزادسازی هایی که توی حوزه داریم انجام میدیم انشالله بتونه کاهش و البته استفاده بیشتر از ظرفیت توان داخلی که خیلی مهمه. اپراتورها به شدت دارن از سعی میکنن که هزینه هاشون رو با توجه هزینه ارزی زیادی که هست از ظرفیت های داخلی بسیار خوبی که وجود داره یا قبلا هم استفاده میکردن ولی علاوه ترغیب بیشتری دارن و با خدمت اشتیاق بیشتری دارن و ظرفیت داخلشون، همینا باعث کاهش هزینه ها خواهد شد و ان شاءالله ما افزایش تعرفه نخواهیم داشت.
انجال. و نکته دیگر این که خبر خوبی برای مردم دارید در حوزه ارتباطات، حالا چه تلفن‌های همراه، چه اینترنت و چه حالا تلفن‌های خانگی، خبر جدیدی دارید که در هفته دولت مژده بدیم به مردم؟
والا واقعیتش اینه که برنامه حوزه آیسی کارهاییم کاملا مستمری هستش.
بله.
و باید مرتبا تو حوزه زیرساختا و دسترسی‌های به شبکه ملی اطلاعات ما بتونیم کار بکنیم که مردم راضی باشن. بهبود، بحث بهبود کیفیت، بهبود پوشش، افزایش دسترسی، بهبود سرعت، اینا همه مواردی هستش که نمیشه به موقع در قالب یک پروژه‌ای هستش که ما مثلا یک ماه دیگه این کارو می‌کنیم، به طور مستمر باید انجام بدیم و مردم هم به طور مستمر از نتایجش بهره مند بشن.
بسیار. تکنولوژی جدیدی، نمیدونم امکان جدیدی،
تکنولوژی جدید که خب یکی از تکنولوژی 5G الان تو حوزه تلفن همراه مطرح هستش و همگرا شدن نصف خدمت ارز کنم که حوزه‌های ثابت و همراه، اینا بحثایی هستش که و حالا استفاده از تکنولوژی مثل IoT و هوش مصنوعی، اینا که مواردی هستش که ما لاجرم باید بریم به سمت اونها، یعنی این روند و ترند تکنولوژی ما رو میبره به سمت اینکه بتونیم باید از این ظرفیت استفاده کنیم. اینا تو برنامه‌های ما هست، سعی می‌کنیم که انشالله به خصوص حوزه 5G با جهان بتونیم انشاءالله ما هم ظرفیتش ایجاد کنیم. البته مشکلاتی داریم به خصوص به دلیل مباحث تحریمی و که حالا اونم بالاخره باید راهکاری واسش پیدا کنیم. ما تکنولوژی که حوزه چیز تکنولوژی برتر هستن انشاءالله ما هم سعی میکنیم تو شبکمون به کار ببریم که مردم بهره مند بشن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما مهندس فلاح جوشغانی از اینکه هم با سه صدر پاسخگوی سوالات ما بودی و هم از تلاش‌های شما و همکارانتون در وزارت ارتباطات یه خدا قوت خیلی ویژه میگم به شما و یک بار دیگه هفته دولت رو به حضرت عالی و همکارانتون و دوستانتون در وزارت ارتباطات تبریک میگم. انشالله که همچنان پرقدرت و پرتوان پیش برید و انشالله اتفاقات خوبی در این حوزه رقم بخوره. من یه سوال دیگه هم بپرسم، این که از ظرفیت و توان شرکت‌های دانش‌بنیان چقدر در حوزه ارتباطات تونستیم بهره ببریم؟
عمدتاً تو حوزه‌های IT و ICT شرکت‌هایی که دارن کار می‌کنن و ظرفیت‌های بسیار خوبی چه در حوزه نرم‌افزارهای کاربردی چه در حوزه تجهیزات و چه سخت‌افزار احمد سخت‌افزار نرم‌افزار ایجاد کردن، عمدتاً اینا شرکت‌های دانش‌بنیان هستن. یعنی ما اگر یه بررسی بکنیم شرکت‌هایی که حوزه ICT کار می‌کنن، من فکر می‌کنم، البته آمار دقیقی ندارم خدمت هستم، من فکر می‌کنم بالای 80-90 درصدش شرکت های دانش بنیان هستن. که
اینو از اینجا درس کردم که تاکید ها بر اینه که صنعت و دانشگاه، تکنولوژی
اصلا
ICT
تکنولوژیش لبه تکنولوژیه، یعنی تکنولوژی که معمولا خودش پیشروه در حوزه‌های دیگه و خودش باعث کشوندن سایر حوزه‌ها به سمت تکنولوژی میشه. قاعدتا شرکت هایی که در حوزه کار میکنن شرکت های دانش بنیان باشن که توانمندی ویژه‌ای داشته باشن، که الحمدلله در این حوزه به خصوص حوزه نیروی انسانیش و مباحث نرم افزاری ما ظرفیت های بسیار خوب و در واقع میشه گفت کاملی داریم.
بسیار متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم، روز خوبی داشته
باشید. خیلی ممنون از تماستون، منم امیدوارم که بتونیم خدمت رسانه خوبی برای
شما باشیم. زنده باشید، ممنونم، روز شما بخیر و خداحافظ. متشکرم. با تجربه که در هفته دولت قرار داریم، گزارشی شنیدیم از اقدامات و برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زبان جناب آقای مهندس حسین فلاح جوشغانی، معاون محترم وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. از هر کجای ایران اسلامی شماره سر رقمی رو که شماره گیری بکنید میتونید با دوستان و همکاران ما در ارتباط و در تماس باشید و نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید مطرح بفرمایید. اما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد مالکیت و معاملات عادی بستری غیر شفاف برای فرار مالیاتی شده و ضروریه که دولت با غیر معتبر دونستن تدریجی این گونه معاملات در محاکم و ادارات مردم رو به سمت معاملات رسمی سوق بده. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر سید علی روحانی، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر روحانی سلام به شما، روز شما بخیر و خدا قوت.
سلام عرض میکنم جناب آقای عبیری، خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
متشکرم. علارغم این که اولا چرا ما در زمانی که حالا معاملات به صورت عادی انجام میشد و حالا به عبارت علمی خیلی رسمیت نداشت، سیستماتیک نبود و حالا هولوگرام و کد رهگیری و مسائل این چنینی وجود نداشت، ما اون موقع چطور هیچ پیشبینی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نداشتیم؟
ببینید، مسئله معاملات عادی یا اصطلاحا قولنامه‌ای یا غیر رسمی، مسئلهش فقط فرار مالیات نیست، یعنی در واقع خیلی مسائلی بسیار فراتر از فرارهای مالیاتی ایجاد میکنه.
بله.
مهمترینش این هست که با سند عادی امکان نقض سند رسمی به تاریخ مؤخر هم وجود داره.
عجب.
همین الان بسیاری از در واقع پرونده هایی که دادگاه ها داره رفت و برگشت میکنه، همیره برای تجدید نظر، این بخش قابل توجهی از پرونده هایی که خب قضایی وجود داره مربوط به همین در واقع مشکلاتی که اسناد عادی دارن ایجاد میکنن. حالا اینکه در واقع علت چی هست یا علت سابقه طولانی حقوقی داره.
بله.
که من الان نمیخوام بهش ورود بکنم و تخصص در واقع کارشناسان حقوقیه.
بله.
منطقه مراتب میخوام عرض بکنم که مسائل در واقع من مشکلاتی که ناشی از اسناد عادی هست رو ما منحصر نباید بکنیم به بحث مالیات. خیلی مشکلات حقوقی شدیدتری ایجاد کردن اینها و در واقع باعث بی‌ثباتی یا نااطمینانی در مالکیت مردم شدن نسبت به املاکی که همین الان من سند رسمی که دارم.
بله.
خیلی نمیتونم مطمئن باشم که با یک سند عادی مالکیت من در واقع توش تشکیک ایجاد بشه. این در واقع داره حقوق مالکیت رو یه مقدار محبوش.
زیر سوال میبره. بله.
یک مسئله این هست، مسئله بعدی هم این که خب اون مالیاتی که در واقع با اسناد عادی یا معاملات قولنامه‌ای و اینها داره ازش فرار میشه، مالیات نقل و انتقاله. ما انواع اقسام مالیات های دیگه ای در بازارهای املاک در واقع سایر کشورها داریم که الان تو ایران نداریم. اون در واقع مالیات بر معاملات ملک هم چندان رقم قابل توجهی در کشور نیست.
بله.
که تازه با معاملات عادی داره فرار میشه ازش.
و این که ما اصلا آقای دکتر روحانی کنترلی به فعالیت‌های نامولد در حوزه زمین و ملک، حالا به جرأت میشه گفت بزرگترین و اثرگذارترین بازار نامولد کشور هست، داریم یا خیر؟
ببینید، توی به کار بردن این کلمه نامولد نه مقدار احتیاط میخوام بکنم. لزوما نمیشه گفت همه معاملاتی که داره در بازار ملک انجام میشه معاملات حالا به تعبیر نامولد یا غیر مفیدی هست. ببینید، به هر حال وجود معامله گرانی که حالا ما بهشون بگیم سفته‌باز در هر بازاری تا حدی خوبه، به این جهت که نقد شوندگی موضوع اون بازار رو زیاد میکنه. شما تو بورس اگر افرادی رو نداشته باشید، یعنی اگر همه افراد صرفاً و صرفاً با هدف نگه داشتن یک سهم و خرید سهم و حق رأی در شرکت بخوان سهام معامله بکنن، نقد شوندگی بورس به شدت میاد پایین.
بله.
بورس سهام ما چرا نقد شوندگیش بالا؟ به خاطر اینکه خیلی از فعالینش به قصد اصطلاحاً تفت بازی در واقع دارن تو بازار فعالیت میکنن. مثلا نکته مهم اینه، لذا تو بازار ملک هم این تا حدیش باید پذیرفته شده باشه، یعنی مفیده برای بازار. منتها مسئله اینه که اون حد رو ما خیلی رد کردیم توی در واقع بازار ملک کشورمون.
بله.
و اصلا اصلا هیچ قاعده گذاری برای اینکه اون حد چقدره نداریم. عملا این شده که در واقع تلقی همه اینه که اساسا معاملات املاک کلا غیر مبنده. این نکته اول. نکته دوم این که همین که می‌فرمایید ما بازار املاک در کشورمون خیلی خیلی در واقع میشه گفت بیش از اون چیزی که هم دانش اقتصاد و هم تجربه سیاست گذاری کشورهایی که این مقدار تو همین حوزه‌های اقتصادی پیشرفته تر هستن به ما نشون میده، ما خیلی کمتر از اونها بازار املاکمون رو مقررات گذاری کردیم.
بله.
ببینید بازار املاک
یعنی شما معتقدید که ما قوانین و مقررات در حوزه املاک زیاد داریم؟
نه ببینید عرضم اینه که ما ورود حاکمیتی، ورود مقررات گذاری به معنی منفیش، نه به معنی مثبتش، ورود تنظیمگرانه به بازار املاک به گونه مطلوبش نکردیم. توی خیلی از کشورها، کشورهای اروپایی، حتی کشوری مثل آمریکا که دیگه خیلی اقتصادش بازه و آزاده، دولت ورودهای خیلی ویژه و تنظیمگرانه در حوزه ملک داره. من چند تا مثال عرض کنم.
بله.
ببینید بازار اجاره خب یه چیزیه که الان واقعا آزاردهنده شده برای بسیاری از مردم.
همینطوره. اصلا یه بخش عمده ای از مردم رو در کلان شهرها حاشیه نشین کرد.
دقیقا. حتی از کلان شهرها دارن میرن. مهاجرت معکوس داره.
بله.
خب این علتش چیه؟ علتش اینه که ما تقریبا هیچ تنظیمگری در حوزه اجاره نداریم.
بله.
یعنی هر صاحب ملکی به هر گونه که دلش بخواد میتونه افزایش قیمت رو اعمال بکنه و دولت هم سهمی در این بازار نداره. تو بسیاری از کشورهای اروپایی، حتی آمریکا، باز در واقع املاکی که داره اجاره داده میشه تحت مقررات شدید دولتیه.
بله.
یعنی مثلا فرض بکنید توی حالا یک شهر اروپایی بیش از 40% بازار در واقع املاک، بازار اجاره املاک در اختیار بخش عمومی، در اختیار دولت حالا یا شهرداری. این یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخواید یه ملکی رو تو اون شهر اجاره بکنید میتونید درخواست بدید توی سامانه دولتی و بعد از مدت گذشت زمانی به شما تعدادی گزینه پیشنهاد بدن که شما میتونید بیاید این در واقع واحد ها رو با این اجاره ها، اجاره بها در واقع اجاره بکنید.
بله.
و این کاملا تحت اشراف شهرداری اون شهر یا دولت داره اتفاق میفته. ما همچین چیزی نداریم. یا مثلا افزایش اجاره بها چیزیه که به این راحتی نمیتونه اتفاق بیفته، قاعده داره. یعنی شما قرارداد اجاره رو که میبندید، اگر مستاجر بخواد 10 سال پیاپی در یک خونه ساکن باشه، مالک اون خونه سالانه بیش از یک رقم مشخص، بیش از 1% مشخص نمیتونه اجاره بها رو افزایش بده.
ولی این اتفاق داره میفته.
این که دارم عرض میکنم مال کشوری اروپاییه. خب خیلی از کشوری اروپایی و خیلی از شهری اروپایی حتی هم
بله.
منتها خب نکته این هستش که ما هیچ کدوم این تیپ مقررات گذاری ها رو نداریم. نه دولتمون و حاکمیتمون تو حوزه ملک در واقع ورود مالکیتی داره.
بله.
نه ورود تنظیمگرانه داره به این معنی که خب محدودیت بذاره. این چرا همون اقتصادهایی که ما میگیم خیلی اقتصادهای آزاد و بازی هستن، چرا در حوزه ملک این حد از مقررات گذاری و ورود رو دارن؟ یه علت مهم، علل متعدد داره. یک علت مهمش اینه که ملک در سبد هزینه خانوار سهم بسیار بالایی داره.
بله.
و غیر قابل اجتناب هم هست. یعنی تو کشور خودمون هم همینطوره. خیلی حالا تخمینه مختلف زده میشه، من رقم دقیقش رو ندارم، ولی